مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مجددا خدای متعال رو سپاسگزار هستم از توفیق حضور در این جلسه و از همه عزیزان و سروران و اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم. در جلسه قبل مقدماتی رو تقدیم کردم که بیشتر با نگاه به قول امروزی ها درجه دو به متن طرح کلی اندیشه بود. در این جلسه غرض این است که ورود به متن داشته باشیم و محتوا رو مورد گفتگو قرار بدیم و فقط باز یک نکته ای رو برای روشن شدن هدف این طرح کلی و شرایط صدورش عرض می کنم. مجددا جمع‌بندی بحث گذشته شاید باشه. عرض کردیم که شرایط قبل از انقلاب اسلامی که شرایط شکل گیری این متن و این جلسات هست، شرایط تسلط تمدن مادی غرب بر جهان از جمله دنیای اسلام هست، اما از غرب لیبرالیستی و غربی که تحت سلطه لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری است و غرب مارکسیستی و سوسیالیستی و امثال این. و به ویژه در کشور ما از یک طرف سرمایه‌داری غرب از طریق عرض کنم برنامه ریزی های تاریخی و از طریق حاکمیت و نظام پادشاهی که وجود داشته بست پیدا میکرده در متن حیات اجتماعی ما و طبیعتاً آثار نظام سرمایه‌داری از جمله مظالم اجتماعی و اقتصادیش آشکار می شده. و از اون طرف هم مهمترین اینه که در کشور ما پرچم مبارزه با این رژیم و این نظام سرمایه‌داری و نظام سلطه جهانی تو اون شرایط بیشتر به دست اندیشه های مارکسیستی بوده. البته بعد از انقلاب امام که سال 42 شروع شد فضای کلی تغییر کرده، ولی هنوز هم یعنی بعد از انقلاب امام به تعبیری جریان انقلابیون اسلامی جریان فعال هستند، ولی هنوز هم به شدت اندیشه‌های مارکسیستی حضور داره و در مقیاس جهانی پرچم عدالت‌خواهی در دست مارکسیست‌هاست. و خب می‌دونید مارکسیسم هم یه مکتب برآمده از تمدن غربه که توانسته از کنم نسبت بین اندیشه های بنیادین خودش رو با عمل اجتماعی برقرار بکنه. در واقع مانیفستی داره که بین مبانی منطقی و فلسفیش تا عرض کنم میدان عمل و به خصوص میدان مبارزات ارتباط برقرار میکنه و طبیعتاً یک نظام اندیشه‌ای رو ارائه کرده که این نظام اندیشه مورد اقبال جریان‌های مبارزاتی اون دوران قرار گرفت. خب از طرفی هم می‌دونید بنابراین ما دو تا جریانی داریم که در مقابل غرب منفعلند، یکی کسانی که در مقابل عدالت خواهی مارکسیسم منفعل شدند و این انفعال اونها رو به پذیرش مبانی مادی این مکتب گرای از کنم سوق داده، از اون طرف هم کسانی که منفعل در مقابل مظاهر نظام سرمایه داری و تمدن سرمایه داری هستن و طبیعتاً به انفعال در مقابل جریان فکری لیبرال دموکراسی هم منتهی شدن و به اونجا هم سوق پیدا کردن. ما با چنین چیزی رو مواجه هستیم، این فضای اون دوران و فضای روشن فکری اون دوران هست. یه نکته که در نگاه عرض کنم رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، این جریان روشن فکری که در ایران شکل گرفته طبیعتاً یه جریان سالمی هم نیست. شما این رو مکرر در کلماتشون شنیدید، بعضیش که بعضی بیاناتشون که واقعا بیانات خیلی اثرگذار و جدی هست که اینا دیگه مال دوره‌های اخیر فرمایشاتشون هست. من بعضی از قسمتاشو میخونم. در جمع دانشجویان دانشگاه تهران 22/2/77 هست. حالا من تیکه‌هایی رو تقدیم میکنم. میفرمم من چند سال قبل در یکی از دانشگاه‌ها گفتم روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. در قاموس متجددین کشور ما تجدد به معنی تقلید از غرب بود. تقلید یعنی چه؟ یعنی شما بروید لباس کهنه کسی را بخرید و در روز عید به عنوان لباس نو تنتان کنید. تفکرات قرن 19 فرانسه و انگلیس و بقیه مناطق اروپا وارد ایران شد. حالا یه قسمت و بعدم می‌فرمایند که مخالفت‌هایی هم که با این تجدد می‌شد، یه مخالفت‌های سطحی بود در اون دوران. البته مخالفت‌هایی هم که با این تجددها می‌شد سطحی بود. این رو هم به شما بگویم، نوع مخالفتی که با تجدد و موج تجدد گرایی در ایران پیدا شد، چه در اواخر دوران قاجار چه در دوران پهلوی، بنده آن را نمیپسندم. از قدیم هم این طور عکس العمل‌ها را نمیپسندیدم، چون سطحی برخورد میکردند. آنها در تقلید از غربی ها افراط میکردند، اینها هم در مقابل تحریم میکردند. حالا بازی تعبیری دارن تو این، بس ببینید دقت میکنید بحث نگاهشون به جریان روشن فکری در ایران هم یه چنین نگاهی است و این نگاه نگاه سابقه داری هم هست، مربوط به فقط دوران اخیر بیانات ایشون نیست. نگاهشون نسبت به داستان تجددم و نه فقط غرب زدگی و تحقیر شدگی و جریان روشن فکری در کشور ما، بلکه نسبت به کل تمدن غرب هم یه نگاهی دارن که ملاحظه فرموده نگاهشون به تمدن غرب نگاه مثبتی نیست. حالا باز یه تعبیری دارن راجع به جریان ورود این جریان تجدد و در کشور ما که اینم در دیدار با جوانان استان اصفهان است 12/8/1380. یه جملهش خوندنیه: آن روزی هم که به اصطلاح موج مدرنیته را وارد این منطقه کردند، در واقع باید گفت فاضلاب‌های مدرنیته را به این منطقه فرستادند. یعنی ورود عرض کنم جریان روشن، جریان مدرنیته و بعد یه چنین ورودی است. جریان‌های روشنفکری اون دوران هم جریان‌هایی هستند که بیمار متولد شدن و جریان‌هایی هستند که بیشتر از نقاط منفی این تمدن تحت تأثیر قرار گرفتن. حالا نگاهشون به کل جریان تجدد هم که اناعت دارید یه نگاه ویژه ایست، یعنی اینطور نیست که حالا جریان تجدد رو میپسندند. من بعضی از قسمت های بیانشون رو میخوام، البته مفصل این بیان، این هم عرض کنم از دیدار با مسئولین نظام در روز عید مبعث از 19/4/89. فهم دوران جاهلیت پایان نیافته. جاهلیت یعنی مقابله با حق، مقابله با توحید، مقابله با حقوق انسان، مقابله با راهی که خدا برای انسانها در جهت سعادت گشوده است. این جاهلیت امروز هم است، با شکل مدرن، با استفاده از دانش، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، با استفاده از سلاح هسته‌ای، با استفاده از انواع تسلیحات برای پر کردن کیسه صاحبان صنعت‌های مخرب و منهدم کننده زندگی بشر. یه قسمت دیگه هم باز بخونم. تمدن غرب بر پایه ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد. این خطای بزرگ کسانی بود که تمدن و حرکت علمی و صنعتی را در اروپا شروع کردند. به علم اهمیت دادن، این خوب بود، اما با معنویت به جنگ برخواستند. این بد و انحراف بود، لذا این تمدن مادی و دور از معنویت هرچه پیشرفت کند انحرافش بیشتر می شود. هم خود آنها و همه بشریت را با میوه های زهرآگین خود تلخ کام می کند، همچنان که تا امروز کرده است. تمدن غرب در این چند قرن اخیر، این قسمت که خوندم در مراسم سالگرد ارتحال از امام بود، 14/3/82. تمدن غرب در این چند قرن اخیر که به اوج رسیده، هیچ هنری غیر از این نداشته است. بشریت را استثمار کردن، ملت‌ها را به زنجیر کشیدن، از علمشان استفاده کردن برای نابودی تمدن‌های ملت‌های دیگر و غلبه بر آنها، بر فرهنگ آنها، بر اقتصاد آنها. اینم در محفل انس با قرآن 31/4/91. اقتصاد خدای امروز دنیای مادی است، خدای واجب الاطاعی که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کاری برای به دست آوردن آن، برای به دست آوردن ثروت بکنند. این اقدامات برای بهبود اقتصاد بشر صورت نمیگیرد، بلکه در جهت پر کردن جیب کمپانی‌های نفتی و تسلیحاتی و امثال آنها که مظهر فرعونیت و قارونیت هستند صورت میپذیرد. آنها اهداف فرهنگی هم دارند، به فرهنگ اسلامی کی نمی‌ورزند و با آن عناد دارند. فرهنگ اسلامی آراء روشن فکران اروپا را به چالش کشیده و لیبرال دموکراسی را که پرچم برافراشته غرب است مورد تردید قرار داده است. این هم ظاهرا در جوانان دیدار با جوانان سیستان و بلوچستان 6/12/81 سنوات کرد. نگاهیشون به جریان روشن فکری و غرب زدگی در ایران و جریان انفعال اینه، و نگاهشون به البته جریان تمدن غرب هم عرض کردم نگاه مثبتی نیست، گرچه معتقدن که جنبه های مثبتی هم تمدن غرب داره که میشود از اون جنبه ها استفاده کرد. مکرر شما ازش شنیدید ما با شاگردی مخالف نیستیم، ما با اینکه همیشه شاگرد بمانیم مخالفیم، باید قله های علم رو و مرزهای علم و دانش رو ما فتح کنیم و برسیم به یه مرزهای جدید که در آینده مثلا نچندان دور دیگران محتاج دانش ما باشن، کسانی که بخوان با دانش های پیشرفته آشنا بشن لازم باشه که زبان فارسی رو بیاموزن. حالا عرض کردم، پس بنابراین نمیخوام بگم ایشون یک سر تمدن غرب رو تمدن از کنم منفی میدونن، بلکه عناصر مثبتی درش قائلن، مثل توجه به علم، توجه به پیشرفت و امثال اینا، ولی در کنار همین عنصر مثبت یه عناصر منفی هم وجود داره که زمینه شده، ترکیب شده و برایند شکم رو مثبتی نیست. حالا یه نکته دیگه که عرض بکنم قبل از ورود به متن این است که در اون فضایی که ایشون زندگی میکردن و این متن شکل گرفته و این گفتگوها خلق شده، عرض کنم شرایطی است که در نقطه مقابلم یک جریان سنتی وجود داره که اون جریان سنتی هم اعتقادی به مبارزه و عرض کنم حضور در میدان عمل اجتماعی و پاسخگویی به این تهاجم تمدن غرب نداره، الا مگر اینکه در قالب مبارزات فرهنگی، اونم نه مبارزات همه جانبه فرهنگی، با یه چنین جریان سنتی هم مواجه هستیم و با یه جریانی هم مواجهیم که باز از بعضی از بیاناتشون در عرض کنم تاریخ شفاهی که فرمودن و در کتاب عرض کنم خون دلی که لعل شد آمده، یه جریان های دیگه هم وجود داره که اون اهل مبارزه هستن، ولی مبارزه چون مبتنی برای یک اندیشه مدون روشن اسلامی نیست، بنابراین یک چنین شرایطی وجود داشته دیگه که یه مکتب مادی با دو تا اردوگاه لشکرکشی کرده، لشکرکشی همه جانبه و داره میدان ها رو فتح میکنه، این طرف هم یه جریان هایی وجود دارن که این جریان ها یا اهل اقدام در اون تراز نیستن و اگر اهل اقدام هستن مبتنی بر یک اندیشه کارآمدی که بتواند در اون وزان عرض کنم کارایی داشته باشه عمل نمی کنن. بنابراین ما نیازمند به یک نظام اندیشه‌ای هستیم که اولا این نظام اندیشه مبتنی بر وحی باشه و دوم این که این نظام اندیشه کارآمدی در مقابله با این جریان‌های عرض کنم مخرب و مهاجم داشته باشه و همچنین بتواند به عنوان یه رقیب در مقابل این پایگاه‌های روشنفکری داخل کشور و پایگاه‌هایی که منفعل در مقابل تمدن غرب هستن نیروهای مؤمنین رو وارد میدان عمل بکنه. یه چنین نظام فکری، یک چنین نظام اندیشه منظور ایشون بوده که بتونه تحرک آفرین باشه تو اون شرایط، اونم تحرکی که پاسخی در وزان تمدن مادی غرب با تمام عرض کنم طول و عرض و عمقش باشه. این نگاه حقیر است به این کتاب و شرایط صدورش و اقرازش. دنبال این نبودن که بحثای نظری بکنن، شبهات نظری که موجود صرفا پاسخ بدن، معتقد بودن که ما احتیاج به یک اقدام بزرگ اجتماعی مبتنی بر اندیشه اسلام و مکتب اهل بیت و مکتب تشیع برای مقابله با این فضای تهاجمی تمدن غرب داریم. اینجوری آدم میفهمه که نگاهشون هم فقط در مقیاس مبارزه با رژیم و اینها نبوده، چون مشکل اصلی رو نمیدیدن. مشکل اصلی رو جریان تجدد و اردوگاه غرب می دیدن که حالا عرض کنم رژیم سلطنتی اون زمان هم تحت تأثیر اونها و تحت برنامه های جهانی اونهاست و می خواد همون برنامه های جهانی رو تحت عنوان تمدن اجرا بکنه و معتقدم است که مثلا ما در مرز دروازه های تمدن قرار گرفتیم و داریم وارد تمدن جدید می شیم. یه نکته دیگه که باید عرض بکنم این است که این متن و این طرح کلی اندیشه با غفلت از عرض کنم اندیشه های روشن فکری اون روز هم شکل نگرفته، بلکه کاملا با توجه به اون عرض کنم اندیشه ها و با توجه به اون فضاهاست و با آشنایی کافی با اون فضاست. این هم نکته مهم نیست. یه موقعی شما یه نظام فکری ارائه میکنید در مقابل دستگاه فکری دیگه بدون اینکه به طول و عرض اون اندیشه ها توجه کافی داشته باشید. گمان میکنم اینطوری نیست. حالا من یه متنی از خودشون تقدیم کنم خدمتتون. این الفاظ مفصل من یه قسمتشو خدمتتون تقدیم میکنم و فهمان وقتی انقلاب را مثل یک کتاب باز کنید، در درون آن فصول و سطور معرفت وجود دارد. معرفت دینی، معرفت سیاسی و معرفت اخلاقی. همه اینها در ذیل کلمه انقلاب وجود دارد. یعنی اگر ما بعدی انقلاب اسلامی می کردیم، این انقلاب باید مبتنی بر معرفت دینی، معرفت سیاسی و اخلاق سیاسی، اخلاق معرفت اخلاقی شکل می گرفت. و بنابراین انقلاب اسلامی در متن خودش واجد همه این نظام‌های معرفتی بوده. در عرصه سیاسی انقلاب تازه ترین و جذاب ترین سخن را نه فقط برای ملت ایران که برای بشریت دارد. بعضی کسان خیال میکنند اصطلاحات و تعبیرات معرفتی فراهم آمده در اردوگاه به اصطلاح لیبرال دموکراسی غرب که وارد کشور میشود سوغات‌های جدید و حرف‌های تازه است که انقلاب آنها را نشنیده است و حالا باید انقلاب و انقلابیون این حرفا را بشنوند. این خطاست. انقلاب در خلأ متولد نشد. انقلاب اسلامی به این کتاب قطور معرفتی وقتی تدوین شد که همه این حرفا در دنیا بود، هم حرف و هم تجسم و عینیتش وجود داشت. علاوه بر اردوگاه غرب و اردوگاهی که رأس آن آمریکاست و مردم امروز از روش و سیاست امریکا به باطن آنچه در اون اردوگاه هست که مقصودشون تعابیر معرفتی و مکتب معرفتیشون هست پی میبرند. آن روز دستگاه وسیع دیگری به اسم مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم وجود داشت که داعیه آن خیلی بیشتر از لیبرال های غربی بود، هرچند از مبانی بایدهای اسلامی و بایدهای سیاسی یا معرفتی اسلام میگفتیم اینها میگفتند باید چیست؟ ما باید نداریم، مارکسیسم علم است. شما میگویید باید بشود، ما میگوییم چه بخواهید چه نخواهید میشود. تعبیر آنها از مسائل مارکسیستی این بود اینقدر آن را مسلم میدانستند. در طول 100 سال یا بیشتر نشسته بودند، کلمه چیزهایی را که باید پشت سر هم بیاید تا نظام سوسیالیستی و بعد نظام کمونیستی در دنیا به وجود آید تدوین کرده بودند و میگفتند برو برگرد ندارد، همین است که هست، چه شما بخواهید چه نخواهید، چه بگویید باید چه بگویید نباید. روال مارکسیسم به خودی خود پیش می آید و همه دنیا را می گیرد. امروز از آن قضا لا یرد و لا یبدلی که مارکسیست ها تصویر می کردن در دنیا هیچ چیز باقی نیست. خودش گرفت، اسم و اعتبار و آبرویش هم رفت. امروز همان باید ها و همان قضا لا یرد و لا یبدل را غربی ها نسبت به مفاهیم خودشان تکرار می کنند. میگن مثلا از جمله چاره ای نیست جهانی شدن سرنوشت ناگزیر بشری است، چه بخواهید چه نخواهید خواهد شد. البته آنها واقعیت های زندگی خود را در وسط یک پرده آهنین حبس کرده بودند تا کسی آن را نبیند و از باطن کارشان سر در نیاورد، لذا جوانان بسیاری به همین الفاظ فریب می‌خوردند. اما اینها باطن کارشان هم آشکار است. در این حال خجالت نمی کشند و گستاخانه ادعا می کنند که آنچه ما می گوییم شدنی است و برو برگرد هم ندارد. یک عده بیچاره ساده لوح که به نظر من خوشبینانه ترین تعبیرم همین است که آدم بگوه ساده لوح، این الفاظ را می گیرند به خیال اینکه اینها اصلا قابل خدشه و مناقشه نیست. این مفاهیم رو در محیط فکری و معرفتی جوان می آورند و ترویج می کنند، برایش سینه می زنند و خودشان را می کشند برای اینکه این مفاهیم را در ذهن افراد وارد کنند. انقلاب روزی متولد شد که همه این حرفها بود و انقلاب همه این حرفها را باطل کرد. میخوام بگم یعنی پس بنابراین این نظام فکری که ایشون ارائه میکنند در خلأ نیست، در شرایطی است که نظام اندیشه های رقیبی وجود داره. اون نظام اندیشه ها مدعی تمدنن، مدعی آزادی و عدالتن، مدعی ساماندهی به نیاز و ارضای اجتماعی و مدعی تأمین عدالت اجتماعی هستند. ما در چنین شرایطی برای اینکه پاسخ مناسب بدیم نیاز داریم به یک نظام اندیشه‌ای که این نظام اندیشه قدرت از کنم ساماندهی نسل مؤمن رو در وزان یک حرکت بزرگی که در تراز تمدن‌های مادی است در وزان رقابت با اونها داشته باشه. در واقع این نظام فکری برای چنین هدفی ارائه شده. این نکته اول. و اما نکته دوم این که ما در گفتگو راجع به این مباحثی که ایشون فرمودن تلقی خود عقیل اینه که بیانات ایشون ابهامی نداره که شرح بخواد. یعنی بعدی فصیح هست و بلیغ هست که اگر شنیده بشه و خونده بشه تلقی میشه بحث. بنابراین من یه جمع‌بندی ارائه میکنم و بعضی جاها با یک نگاه درجه دو نکاتی عرض میکنم، یه جایی هم اگر احتیاج به یک تکمیلی داشته باشه اون اندیشه تکمیلی رو تکمیل را تعبیر دقیقی نیست، اگر احتیاج به توضیح و شرح و بستی یا اضافه‌ای داشته باشه عرض میکنم و مدعیم نیستم که این مطالبی که من عرض میکنم به عنوان اضافه حتما برابر با متن و شرح وافی اون متن و گفتگو در باب اون متن است. این هم نکته دوم. و اما اصل متن، این متن ابتدا ملاحظه فرمودید که یک سرفصل هایی داره، از بحث ایمان شروع شده بعد به توحید، نبوت و امامت منتهی شده که در همه این عرصه ها هم اگر ملاحظه کنید باز معطوف به همین عمل اجتماعی است که حالا لابلای بحث عرض میکنم، یعنی از این هدف غفلت نشده که اولا باید همینطوری که در مقدمه کتاب آمده باید داره یه منظومه باشه این نظام فکری، که البته این کامل نیست، بخش هایی رو یه بخش دیگه روش مثلا ایشون منظور نظرشون بوده، بخش مثلا معاد و اینها نیست اینجا، یا خیلی از مفاهیمی که مفاهیم راهبردی هستن و بعد مبتنی بر این نظام اندیشه تعریف بشن در اینجا به یک فرجام روشنی نرسیده، ازش بحث نشده، مجال هم نبوده، ولی خود این منظومه یه منظومه است که داره یک سرفصل هایی است. این سرفصل ها هم عرض کنم که یک امتیازات ویژه‌ای دارن و به لحاظ محتوایی هم عرض کردم هر کجا دقت بفرمایید اون اهداف منظور نظر بوده، هیچ کجا در پرداختن به مباحث از اون اهدافی که می‌خواستن یک از کنم منظومه فکری ارائه کنن که یک منظومه به هم پیوسته‌ای باشه، بعدم ناظر به عمل اجتماعی و راهبری اجتماعی جریان‌های اجتماعی فعال باشه و بعدم مستند به منابع اصیل کتاب و روایات معتبر باشه، از این تخطی نشده. و از همین فهرست اگر شروع کنیم ملاحظه می‌فرمایید ایشون لابلای بحث هم مکرر میگن خیلی از بحثایی که در مباحث کلامی است مباحث نظری کم فایده یا بیفایده است که ضرورتی نداره ما بهش بپردازیم و خیلی هاش تحت تأثیر شبهات زمانه خودش بوده. همون دوران هم من گمانم اینه ما نباید منفعل میشدیم و همه مباحث علم کلام ما یا بخش عمدهش معطوف به پاسخگویی به اون شبهات میشد، ولی علی‌الحال بخش عمده از مباحث کلامی روشن متعرض نشدن، متعمدن هم متعرض نشدن، شیوهشون هم این نیست که از استدلال عقلی شروع کنن، گرچه لابلای مباحث استدلال های عقلی هم وجود داره، شیوه این است که مستند به قرآن و منابع روایی بحث ارائه بشه و از جمله امتیازاتی که این کتاب داره شروع از بحث ایمان هست. این رو شما در کتب کلامی دیگه نمیبینید که مثلا مباحث کلامی رو از ایمان شروع کنن، در این کتاب از بحث ایمان مباحث کلامی و اندیشه های کلامی که ایشون ارائه میکنن این نظام اندیشه از ایمان شروع شده. بله در مثلا موسوعه روایی ما مثل کتاب کافی مباحث اخلاقیش با از بحث ایمان آغاز شده، ولی باز مباحث اعتقادی تحت این عنوان شروع نشده. عنایت کردین مثلا در کتاب ایمان و کفر کافی اگر ببینید اونجا بحث اخلاق ما نداریم، بحث ایمان و کفر داریم و مباحث اخلاقی ذیل ایمان و کفر مطرح میشه. ولی اینکه ما سرفصل اصلی مباحث کلامی و اعتقادی رو مباحث ایمانی قرار بدیم من جای دیگری ندیدم. البته در از کنم طرح جهانبینی که مرحوم شهید مطهری هم تدوین فرمودن آخرین اثر حیاتیشون اثر مکتوبشون از سال 56-57 اونجا هم ملاحظه کردید از بحث انسان و ایمان شروع میشه که 6 جلد بود، حالا در جلد دوم آثارشون مجموع آثارشون چاپ شده از بحث انسان و ایمان شروع میشه، اونجا هم بحث ایمان و نسبت ایمان و علم و این مباحث رو اونجا مفصل و مبسوط بحث کردن، اگه خواستید مراجعه بفرمایید، ولی اون کتاب متأخر از این بحث است. این شروعیست نسبتاً بدی و نکتش هم شاید اینه، ایشون میخواستن یه نظام فکری ارائه کنن که این نظام اندیشه قدرت ایجاد تحرک اجتماعی داشته باشه و همینطور که فرمودن میگن اون چیزی که موجب عرض کنم استمرار یک حرکت و یک حرکت با نشاط میشه همین ایمان هست. شما اگر ایمان رو از نظام اندیشه حذف بکنید، این نظام اندیشه یه نظامی نیست که بتواند حرکت آفرین باشه، یک حرکت مستمر پایدار رو به هدف. لذا ضرورت بحثم ایشون به نظر میاد همینقدر بیان میکنن که اگر ما بخواهیم انسان در حرکت مستمر خودش موفق عمل کنه، ناچار باید این انسان رو به نقطه ایمان برسونیم. انسانی که مؤمن نیست یا حرکتی ندارد یا حرکتش حرکت مستمر در مسیر هدف و پایدار نیست. پس بعد این اساسشون از ایمان شروع میکنن و بعدم توضیح میدن که انبیای الهی همه مؤمن بودند. تمام انبیای الهی مؤمن به راهشون بودند، مؤمن به هدفشون بودند. هیچ پیغمبری ندارید اگر در مسیر اون هدفی که قدم برمیداره منافقانه عمل بکنه، بلکه کاملا به راه خودش، به طرح خودش، به هدف خودش، به اقداماتی که در مسیر این طرح انجام میداره کاملا مؤمن بوده، به خلاف جریان‌های سیاسی که خیلی وقتا رفتارشون رفتارهای منافقانه و برای اغراض سیاسیه. انبیای الهی کاملا اولین ویژگیشون اینه که مؤمن بودن و پیروان انبیا هم همینطورن. خصوصیت اولشون اینه که باید مؤمن باشن و این ایمانی که از خصلت انبیا و از کنم پیروان اونهاست متعلقاتی داره که در آیات ازش بحث شده در آیات قرآن. ملاحظه کردید در این زمینه ایشون آیاتی رو که بیشتر مورد توجه قرار دادن این آیه مبارکه سوره بقره است، آیه 258: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، که انبیا همشون اینجوری بودن و در باب وجود مقدس نبی اکرم آمن الرسول بما انزل الیه، این پیامبر به اون چه بر اون نازل شده مؤمنه، هیچ تردیدی نداره، شکی نداره به اون کتابی که در دست اوست، طرح الهی که در دست اوست، مؤمن به این طرح از اساس تا روبنای این طرح رو. و همه مؤمنون هم اینجوری هن، کلون آمن بالله به عالم ملائکه و عالم غیب و کتب و رسول، این ایمانی که به اموریست که عمدتن هم از امور غیبی هستند دیگه، ایمان به الله و ملائکه، حقیقت کتاب و داستان رسالت انبیا امور غیبیه، این ایمان که متعلق عمده متعلقش هم غیبه، این از شؤون مؤمنین هست. و بعدم لا نفرق بین احد من رسوله که شاید سخن مؤمنین باشه، میگن ما بین انبیا فرق نمیذاریم چون یک جریان هدایت دیگه، میدونید یک جریان انبیا جریان های منفصلی نیست، یک سلسله هدایتی است که از طرف خدای متعال نازل شده. خود انبیای الهی هم میدونید طبقات دارن دیگه، در طبقات الرسول در مباحث روایات ما ازش بحث شده، در قرآن هم به یه شکلی بعضی از نسبت‌هایی که بین انبیا وجود داره توضیح داده شده دیگه. مثلا در قرآن پیداست کاملا وجود مقدس ابراهیم خلیل سلسله یک سلسله انبیاست که از جناب لوط تا حضرت اسحاق و نسلشون در یه جبهه از کنم جغرافیایی و در حضرت اسماعیل و نسلشون در یه جبهه دیگه. در طبقات رسول هم دیدید انبیا ذیل رسول هستن، رسول ذیل انبیای اولوالعزم هستن، یه سلسله است، بنابراین یه جریان هدایت، این طور نیست که یک جریان های از هم گسیخته است، یک مجموعه به هم پیوسته است که کسی که ایمان میاره مؤمن باید ایمان به کل این حرکت داشته باشه. یعنی به تعبیر دیگه مؤمن نمیخواد یک طرحی رو در یه مقطعی از زمان جدا از طرح کلی هدایت اجرا بکنه، بلکه مؤمنون درون یک ایمان میارن به یک طرح بزرگی که به وسیله انبیا اداره میشده و درون یک طرح بزرگ دارن حرکت میکنن. بنابراین میفهمند ایمان به این طرح دارن که این طرح الهی که یه طرح واحدی است به دست انبیا اجرا شده، رشد پیدا کرده، به نقطه کمال خودش رسیده در دست وجود مقدس نبی اکرم، مؤمنین به کل این طرح و کل این مسیر ایمان دارن. در درون این طرح بزرگ عمل میکنن. نهت فرمودید و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. مؤمنون سخنشون اینه که سمعنا، ما دعوت انبیا رو شنیدیم، فهمیدیم، تلقی کردیم و اطعنا و بعدم پیروی کردیم، که این اطاعت هم اطاعت از سر سمع و فهمیدن و بصیرت، یک اطاعتی نیست که اطاعت کورکورانه باشه، حالا اینو بعدن بهش اشاره میکنه، ولی این آیه هم شاید یک چنین دلالتی داشته باشه که مؤمنین ایمانشون مبتنی بر سمع، مبتنی بر فهم، مبتنی بر آگاهی است که ناشی از این سمع هست. بعد غفرانک ربنا و الیک المصیر. مؤمنینی که دعوت رو شنیدن و فهمیدن و بعدم ایمان آوردن و بعدم وارد وادی اطاعت شدن، میدونن که تو این مسیر نیاز به مغفرت الهی است. ما بالاخره یک لغزش هایی تو این مسیر داریم، غفلت هایی داریم که اگر خدای متعال تطهیر نکنه و اون غفلت ها رو و اون لغزش ها رو جبران نکنه، ما نمیتونیم درست در مسیر طرح الهی که یک طرح همراه با عصمت حرکت بکنیم. ما چون طبیعتاً حرکتمون همراه با عصمت نیست، این حرکتی که بیرون از مدار عصمت دوچار یک اختلال هاییست. اون اختلال ها ولو ما مؤمن باشیم، ولو اطاعت بکنیم، اون اختلال ها پیش میاد، اون اختلال ها نیاز به مغفرت الهی داره. و الیک المصیر، وقتی حرکتی به سمت خدای متعال هست، مسیرش به سمت و سیرورتش به سمت خدای متعال است، این حرکت باید بدون هیچ گونه نقص و عیبی باشه، باید از نقص ها و عیب ها عاری بشه. و ما هم طبیعیه تو این مسیر دچار غفلت ها و خطا ها میشیم، نیاز به مغفرت الهی داره. این یک آیه است که ایشون بهش تمسک فرمودن، برای اینکه مؤمنین که از کنم همه انبیا خودشون مؤمن بودن به راهشون، مؤمن بودن به اون چه دعوت میکنن، و پیروان انبیا هم باید چنین ایمانی درشون شکل بگیره. این از ارکان اساسی حرکت در جبهه انبیا این است که ایمان بیاره انسان به انبیا، به راهشون، به اون چه به او دعوت میکنن، به عوالم غیبی که برای ما مطرح میکنن، پرده هایی که از غیب برمیدارن، به از کنم حضرت حق که محور دعوت انبیاست. هم انبیا خودشون ایمان داشتن، ما اگر بخوایم در طرح انبیا حرکت کنیم، بعد اون افقهای بزرگ، اون پرده های غیبی که انبیا ازش پرده برمیدارن، یه طرحی دارن، این طرحشون در یه میدان بزرگی است، ما بعد اون میدان بزرگ رو ببینیم، بفهمیم، بعدم ایمان او بیاریم تا بتونیم درون اون طرح حرکت کنیم. به تعبیر دیگه، طرح انبیا یه طرحی نیست که در مقیاس عالم شهود و عالم حس باشه، بلکه یه طرحی است که در مقیاس غیب و شهود عالمه، و لذا ما رو دعوت به ایمان به غیب این عالم میکنن. خود این طرح هم یه طرح بزرگی است که عرض کردم نفس این طرح هم در مقیاس این عالم نیست، بلکه ما رو میخواد در وزان یک جهان بزرگتری سیر بده. یه طرح بزرگتری است که مقیاسش به لحاظ عرضی عوالمه، به لحاظ زمانی هم در تا برزخ و قیامت ادامه داره. ما اگر بخوایم در درون این طرح بزرگ با انبیا حرکت بکنیم و در مقیاس طرح انبیا حرکت کنیم، نیاز هست که ایمان به اون عوالم و ایمان به اون غیب هایی بیاریم که انبیا ما رو به او دعوت میکنن. ولی اگر عرض کنم ایمان نیاریم، طبیعی است که نمیتونیم در اون تراز همراه با انبیا حرکت کنیم. ایمان حرکتی که در مقیاس سیرودت به سوی خدای متعال هست و به اندازه ایست که در متلاقی تلاقی با عوالم مختلف داره، نیاز به ایمان به اون عوالم داره. این خیلی روشنه. انبیا اگر طرحشون فقط در حد عالم دنیا بود، ما اگر میخواستیم با انبیا حرکت کنیم، نیاز به ایمان به اون عوالم غیب نبود. کما اینکه طرحی که پرچمداران مادی در عالم ارائه میکنند و به پا میکنند، وسعتش در عرض همین عالم دنیاست، لذا نیاز به ایمان به اون عوالم غیب درش نیست. این یه نکته ای که در بیان ایشون هست که هم انبیا هم تابعین انبیا ایمان داشتن، و این ایمان عبارت است از کنم اون گرایش، اون گرویدن، تعلق باطنی، اون گرایش های باطنی، باور باطنی، حالا تعابیر مختلفی است از این حقیقت، که حالا اجمالا داریم ازش گفتگو میکنیم دیگه، اون گرایش باطنی، گرویدن باطنی از ارکان عرض کنم حرکت با انبیاء الهی است، بدون اون نمیشه حرکت کرد. حالا بعضی از مختصات این ایمان رو ایشون بیان میکنن، میگن پس انبیاء در اول قدم ما رو دعوت به ایمان میکردن، همراه انبیاء، همراهان انبیاء باید ایمان داشته باشن. به چی؟ عرض کردم هم به طرح، هم به این رسولی که طرحش طرح خودش نیست، طرح خداست، یه رسالتی است، یه برانگیختگی است، یه مأموریتی است، میخواد یه طرح بزرگ رو در عالم اجرا بکنه، هم به عوالمی که عوالم غیبه و این طرح در مقیاس اون عوالم پیاده میشه، از عالم ملائکه تا قیامت و امثال اینا، و بر محور همه اینا هم ایمان به حضرت حق و خدای متعال هست که مبدأ و منتهای این طرح. این از ارکان حرکت با انبیاست. حالا این ایمانی که عرض کنم از نوع گرویدن، از نوع علم نیست، از نوع از جنس دانش نیست و در انسان انگیزه برای حرکت ایجاد میکنه، امید ایجاد میکنه، نشاط ایجاد میکنه، این ما یه نکته رو عرض بکنم که از بیانات شما اینطور میفهمم که حتی در جبهه کفار هم هست، اونهایی هم که اهل اقدام هستن اونها مؤمن به طرح خودشون هستن دیگه. حالا در قرآن هم گاهی به شکلی به این اشاره شده، یؤمنون بالجبت و طاغوت، اونها هم ایمان دارن به یک شخصیتایی، ایمان دارن به یک طرحایی، لذا ذیل اونها حرکت میکنن، ملتزم به اون طرحا میشن تا مرز جانشون میایستن. و این گرویدن، این گرایش، این ایمان، این تعلق، حالا به تعبیر این محبت، به تعبیر بعضی دیگه، این عالم تعلقات قلبی اگر نباشه اقدام جدی و لااقل اقدام پایداری اتفاق نخواهد افتاد. در جبهه کفار هم هست، در جبهه مؤمنین هم هست، منتها ایمان مؤمنین ایمان به غیب این عالم، ایمان به مبدأ و منتها، ایمان به وسعت طرح انبیا، ایمان به عوالمی که این طرح در ارتباط با اون عوالمه، یک چنین ایمان گسترده است. ولی مؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و لا نفرق بین احد من رسوله. مؤمنین یه طرح بزرگ انبیا رو میبینن، درون این طرح بزرگ میخوان حرکت بکنن و میدوننم که پایان این طرح ربنا الیک المصیر، روح خدای متعاله، و در این مسیر هم ما احتیاج به دستگیری و مغفرت و تدارک الهی داریم، هرچی هم ما خوب حرکت کنیم نیازمندیم. این نکته اول. نکته دوم این است که بفهمان ایمانی که انبیا ما رو به او دعوت میکنن و شرط همراهی با انبیاست، اگر بخوایم در مسیر انبیا، در طرح انبیا همراه با انبیا حرکت کنیم باید مؤمن باشیم، یک ایمان آگاهانه است. این نکته اول. میگن ایمانی که انبیا دعوت میکنن ایمان از سر تقلید نیست، از سر عصبیت و تعصب، بدون پشوانه های روشن اندیشه‌ای و فکری و عقلی نیست. این یه خصوصیت که ذکر میکنم براش. بنابراین ایمان مبتنی بر آگاهی است، ایمانی است که مبتنی بر علم به تعبیری. حالا در بعضی از آثار دیگریشون ببینید که تفکیک بین این علم و ایمان میکنن و میفهمن این ایمان غیر از علمه و مبتنی بر علمه و این ایمان باید توأم با علم و آگاهی باشه. خب اینم یه حرفیست که گفتگو شده، بزرگان ازش صحبت کردن، ایشون هم اونجا تعبیر دارن، منتها آیاتی رو مورد استناد قرار میدن که حالا نمیدونم من آیات رو هم عرض بکنم، چون عرض کردم بیان، چون مبهم نیست که احتیاج به گفتگو داشته باشه، مگر ما بخوایم مثلا حالا عرض کنم بست بیشتری بدیم بحث رو. یه دونه از آیاتی که ایشون بیان کردن من بخونم. استناد میکنن به این آیه، آیات مبارکه سوره آل عمران، که اون آیاتی است که دستور داده شده سحر انسان برمیخیزه نگاه کنه به ستاره ها و آیات الهی و به آسمان، این آیات رو تلاوت کنه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. البته کلمه کلمه این آیه جای گفتگوهای جدی داره ها، بسیار بیان قرآنه، در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز. آیاتیست نه یک نشانه برای اولوالالباب. الذین اولوالالباب کیا هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض. اینو اهل ذکر و فکر. بنابراین آیات برای اولوالالباب. اولوالالباب رو حالا من از منظر ایشون عرض میکنم، اینه کسانی که خردمندن، اهل تفکرن، اهل اندیشن، اهل تأملن، برای اونها آیات هست. البته قرآن توضیح میده اولوالالباب کسانی هستن که ذکر دارن و تفکر مبتنی بر این ذکر. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ذکر مستمر و تفکر فی خلق السماوات و الارض. و این ذکر و فکر اونها رو به این نتیجه میرسونه، ربنا ما خلقت هذا باطلا. میفهمن که خلقت آسمان و زمین باطل نیست، برای یک هدفی است، به سمت یک غایتی است. حالا عرض کردم ایشون معمولا در نوع نگاهشون به این آیات به خصوص تو این شرایط اینه که میخوان ازش نتیجه عملی و یه احساس مأموریت بگیرن. فهمن از این که گفته میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا، کنه و این اولوالالباب به این نقطه میرسن که بنابراین یه مأموریت رو دوش اونهاست، باید اون مأموریت رو به خوبی انجام بدن و اگر نتوانن از عهده اون مأموریت بیرون بیان، اگر نتونن در درون اون طرحی که خدای متعال داره حرکت بکنن، گرفتار عذاب و رنج میشن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت و مال الظالمین من انصار. چون سخن ایشون در ذیل این آیه ندارم، من خیلی گفتگو نمیکنم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، که این ایمان، ایمان مبتنی بر سمع، مبتنی بر فهمه. این سمع هم اینجا به معنی شنیدن ظاهری نیست، درستم است، این سمع اینجا به معنی تفهم کردن و فهمیدن و استماع کردن و تلقی کردن اون دعوتی است که عرض کنم به انسان میرسه. این منادی هم اگر در بیان ایشون دیده ملاحظه فرموده باشید که حالا اولوالالباب اجابت میکنن اون منادی رو، پا به وادی ایمان میگذارن، اون منادی هم انبیا هستن و دعوت درون و عقل بشر هم هست. یعنی عقل، عقل ما، قوه تأمل اندیشه ما، وقتی ما تأمل میکنیم ما رو میره دعوت میکند، ندایی میدهد که ایمان به خدای متعال بیارید و طرح خدا رو قبول کنید، با خدای متعال حرکت بکنید. این بیانیست که ایشون دارد. علایال پیداست در این آیه صحبت از یه اولوالالبابیست که اولوالالباب اهل ذکر و فکرن و یک ندایی است که این اولوالالباب اون ندا رو میشنوند، که این نکته مهمی است. دعوتایی که در عالم وجود داره دعوتای متعددی است. اینطور نیست که ما اون دعوتا رو بشنویم، ما اول باید به مرحله سم برسیم و بعد از سم نوبت اجابت کردنه. این سم صرفاً به گوش خوردن نیست، یعنی انسان دعوتی میاد، اون دعوت به ما تفهیم میشه، منادی ندا میده، این ندای الهی باید به سمع ما برسه. اگر به سمع ما رسید به دنبالش باید اقدام ایمان اتفاق بیفته. پس بنابراین اون ایمانی که از ما میخوان، ایمان از جنس ایمان اولوالالبابه که مبتنی بر ذکر، مبتنی بر عرض کنم حضور، مبتنی بر فکر و اندیشه است و مبتنی بر شنیدن اون ندایی است که در عالم پیچیده و یک منادی ندا داده، بعد از اون این ایمان اتفاق میفته. ایمان از این جنسه که حالا عرض کردم ایشون بیشتر رو این قسمتش تأکید دارن که میخوام بگن ایمانی است که از جنس ایمان صاحبان اندیشه است، اولوالالبابه. ایمان از جنس ایمانی است که مستند به تفکر و عرض کنم تأمل، ایمان مستند به سمع، که این سمع هم از منظر ایشون عبارت از عرض کنم یک شنیدن ظاهری و به گوش خوردن نیست، بلکه این سمع به معنی تلقی کردن، فهمیدن، ندایی بود، ما این ندا رو تلقی کردیم، نه اینکه به گوشمون خورد همینطور قبول کردیم، این ندا رو شنیدیم، فهمیدیم و بعدم پذیرفتیم این ندا رو. من حتما بودیم این ندا هم ندا انبیاست، حالا و به تعبیر ایشون ندای فطرت انسان و عقل انسان هم در درون هست. پس این یک آیه‌ای که ایشون بهش استناد کردن و از اون طرف هم در طرف مقابل فهمت. پس بنابراین انبیا ما رو دعوت به ایمان میکنن، کسانی که میخوان در جبهه انبیا حرکت کنن و به سمت مقاصد انبیا حرکت بکنن باید ایمان بیارن به خود خود انبیا و اون چه به او دعوت میکنن انبیا که کتابشون هست. در متن این کتاب عرض کنم ایمان به غیب هست، ایمان به خدای متعال است، ایمان به ملائکه هست و امثال اینا. اینها شرط حرکت با انبیا است، حرکت با عرض کنم در جبهه انبیا الهی است که یه جبهه واحده. نقطه مقابلش هم قرآن از ایمانی که از مستند به تأمل و تفکر و تقلید عرض کنم اندیشه نباشه بلکه مبتنی بر تقلید باشه معنی کرده. این رو هم آیه 104 سوره مائده رو به عنوان شاهد آوردن. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. وقتی اونها رو دعوت میکنید که شما رفعت پیدا کنید، یه قدم تعالی پیدا کنید، برای اینکه تعالی پیدا کنید تعالوا الی ما انزل الله، یه حقیقتی از عالم بالا نازل شده، شما بخواید تلاقی با اون حقیقتی که از عالم بالا نازل میشه داشته باشید، شما باید رفعتی پیدا کنید. شما اگه حرکت نکنید، تعالی پیدا نکنید، نمیتونید تلاقی با ما انزل الله پیدا کنید. وقتی بهشون میگید تعالی پیدا کنید از عالم عرض که اخلد الی الارض، از این حیات و دنیا تعالی پیدا کنید، بیایید به سمت اون چیزی که خدای متعال نازل کرده، که طبیعی است معناش همینه که وقتی شما به وادی ما انزل الله رسیدید میتونید با این حقیقت سیر کنید به سمت عوالم بالا، به سرچشمه و مبدا این حقیقت نازله برسید. اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، پیداست اونی که نازل شده، نازل شده است در فضای رفیع تر از اون فضایی است که درش دارن اینو مخاطبین زندگی میکنن، در یه عالمی زندگی میکنن که حیات و دنیاست، یه حقیقتی نازل شده که اون حقیقت است که تنزل یافتش احتیاج داره به یه رفعتی تا انسان تلاقی با او پیدا کنه. اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول عمده تکیگاهشون اینه قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. قرآن مذمت میفهمد اولو کان آباهم لا یهتدون لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. بنابراین از این که ما بر سنت‌های تاریخی تکیه کنیم، بر از کنم سنت‌های قومی و عشیره، قرآن مذمت میکنه. بنابراین ایمانی هم که دعوت میکنه ایمان از این جنس نیست که ما به استناد سنت‌های تاریخی فقط ایمان بیاریم، بلکه ایمانی است مبتنی بر تأمل و اندیشه و سمع و از کنم باید به مرحله سمع اون ندا برسیم، خودمون رفعت بدیم، بعد به مرحله اجابت و ایمان برسیم. این یک. دومین خصوصیتی که ایشون برای این ایمان میگن، ایمانی که انبیا بهش دعوت میفرمودن، عرض کنم ایمان همراه با تعهد عملی است. میگن ایمانی که انبیا به او دعوت میکنن ایمان توأم با تعهد عملی است. این ایمان برای ما یه تعهدهای عملی به دنبال خودش میاره. اگر ایمان آوردیم به حضرت حق، ایمان آوردیم به کتاب، ایمان آوردیم به این طرح، ایمان آوردیم به عالم ملائکه، این ایمان ها برای ما تعهد عملی درست میکنه. این نکته مهمی است که عرض کردم ایشون تو این در این نظام اندیشه‌ای که بیان میکنن هر کجا هر عنصری از این منظومه فکری که میگن پیامدهای عملیش رو هم و نتایج عملیش رو هم تأکید میکنن. میگن اگر از عناصر اصلی نظام اندیشه اسلامی ایمان هست، این ایمان، ایمانی که قرآن به او دعوت میکنه، انبیا دعوت میکردن، ایمان همراه با تعهد عملی است. ایمانی که در ما تعهد عملی ایجاد نکنه ایمان نیست. پیداست این نیاز اصلی زمانشون هست که ما باید ایمان به این کتاب و طرح بیاریم، ایمان به رسول، ایمان به طرح انبیا بیاریم، و این ایمان یه تعهد عملی در ما ایجاد میکنه که این تعهد عملی هم اینجا ازش گفتگو نکردن، در بعدها در لابلای همین کتاب هم ازش صحبت شده، ما رو وارد میدان درگیری با جبهه مقابل میکنه، یه درگیری همه جانبه. یکی از تعهدات عملیش این هست. پس ایمان مبتنی بر آگاهی و منتهی به یک تعهد عملی، چنین ایمانی چیزیست که انبیا دعوت میکنن به او و تأکید میکنن که ایمانی که تعهد عملی نیاورد ایمان نیست. حالا برای این که توضیح بفرمان که این ایمان چه تعهدات عملی میاره و در مقابله با اون اندیشه هایی که معتقدن تلاش شده در تاریخ که در ذهن مسلمان ها وارد بشه که ایمان یک امر قلبی است، احتیاج به عمل نداره، لزومی نداره انسان وارد میدان عمل بشه. و من نه، اینجوری نیست. از قرآن ایمان همیشه توأم با حرکت در میدان عمله. اون عملی هم که از ایمان ناشی میشه عمل متناسب با ایمان، عمل صالحه. به تعبیر دیگه اگر انسان به طرح انبیاء ایمان آورد، باور کرد، این طرح با همه ابعادش، با تمام غیب و شهودش، حرکتی که از این ایمان ناشی میشه حرکت در طرح انبیاست. این حرکت عمل صالح. عمل صالح عمل در طرح انبیاست. عملی که بیرون از اون طرح عمل صالح نیست. حالا البته کردم از خصوصیاتشون بحث نفرمودن. ایمان منتهی به عمل میشه، تعهد عملی میارونم، عمل صالح. لذا در قرآن تأکید میکنن، مکرر ملاحظه فرمودید، ایمان و عمل صالح با هم آمده. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. مکرر این از تعابیر مکرر قرآنی است که اونجایی که قرآن میخواد از کنم رشد رو توضیح بده، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. انسان در مسیر خسره، یه دسته در مسیر رشدن اونایی که ایمان و عمل صالح دارن. عرض کردم عمل صالح عمل متناسب با ایمانه. تا ایمان به چه چیزی باشد؟ اگر ایمان به طرح انبیاست، عمل در طرح انبیاست. حالا من یه آیه بخونم. ملاحظه کردید این آیه رو خدا امتحال در سوره مبارکه توبه، بعد از این که به حضرت دستور میده که مرزبندی هاشون رو با جبهه مشرکین علنی کنن، دیگه صحبت شده در این آیه از جریان هایی که شکل میگیره. من نسبت نمیدم، حدسم اینه که جریان کفر است، جریان نفاق است در مقابل جریان ایمان که جریان نبی اکرمه. بعد خصوصیات عرض کنم این سه دسته رو، این سه جبهه رو توضیح میده و موانعی که مانع همراهی انسان با نبی اکرمه تو این سوره به خوبی توضیح داده شده. حالا ملاحظه بفرمایید، شرایطی که برای همراهی نبی اکرم لازمه توضیح داده شده، طرهای دشمن، دستبندیایی که شکل میگیره و در نسبت با نبی اکرم، اما مفصل توضیح داده شده در لابلای این سوره. حالا از کردم جریان ها و میزان همراهی و اینا هم ازش بحث شده، مثل سابقون و الذین اتبعوا و بحث جریان نفاق و بحث جریان گروهی که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اینا ملاحظه کردید بعد از آیه 100 تقریبا ازش گفتن. بعد کسانی که مرجعون الامر الله هستن، بحث های گسترده اید. اواخر سوره خدا امتحال یه دستوری میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما دامن خودتون رو جمع کنید، مواظب باشید خارهای راه دامنتون رو نگیره، طرهای دیگران شما رو زمینگیر نکنه، دامنتون رو جمع کنید، شما با صادقین تو عالم راه برید، در طرح نبی اکرم و همراهان نبی اکرم و اوصیای نبی اکرم باشید. این معناش همینه دیگه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بعد میفرماد که ما کان اهل المدینه به من حولهم ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. اهل مدینه و دور و بر مدینه حق ندارن که از حضرت تخلف کنن یا خودشون حفظ کنن حضرت در معرض خطر باشه. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک بانهم لا يصيبهم. عجب، ما بخواستیم بحث رو تمام کن. قرآن می فهمد به خاطر این که ذالک بانهم لا یصیبهم نسبون، لا یصیبهم ظمأ ولا نسبون ولا مخمصه فی سبیل الله. نکته این است که اگر اینها کنار حضرت بودند و از حضرت جدا نشدن و مسیر خودشونو جدا نکردن، جون و جان خودشونو بگیرن از حضرت جدا بشن، این مسیر سختی داره، ولی هیچ تشنگی، هیچ خستگی، هیچ گرسنگی، مخمسه یعنی گرسنگی شدید که گاهی ناشی از قحطیه، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله ولا یطعون موتا یغیظ الکفار. یه جایی قدم بذارید دشمن به خشم بیاد، به عکس ولا ینالون من عدو و نیلن، از دشمن ضربه‌ای بخورید، آسیبی ببینید، الا کتب لهم بهی عملون صالح. کسی که تو طرح نبی اکرم است، تشنگیش، خستگیش، گرسنگیش، پیشرویهاش، صدمه‌هایی که می‌بینه، تمام عمل صالح. عمل صالح یعنی عمل در طرح، عمل در همراهی. ولی اگه در همراهی نباشه عمل صالح نیست. بنابراین معیار عمل صالح اینه، شاخص عمل صالح. علی‌ای‌حال از این بگذریم. پس بنابراین نکته دومی که بیان می‌کنن اینه که ایمان باید منتهی بشه به تعهد عملی و از دلش عمل صالح بیرون بیاد و الا این ایمان ایمان نیست. حالا آیاتی هم که در این زمینه بیان میکنن آیات متعددی است. عرض کنم من یکیش رو عرض بکنم، آیه 77 و 78 سوره مبارکه حج: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. پیروزی انسان، فلاح انسان مبتنی بر اینه که ایمانش منتهی به خشوع در مقابل خدای متعال، سجده در مقابل خدای متعال و عبادت پروردگارش بشه و منتهی بشه به وفعل الخیر. که من تلقیم این علف فلام اینجا احتمالاً علف فلام عهد یک خیر خاصی است که انسان باید انجام بده، شاید هم جنس باشه. بنابراین فلاح انسان، پیروزی انسان، رویش انسان به مقصد رسیدنش در گروه ایمان و این آثار ایمان هست. آثار ایمان: آمنو، یا ایها الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. حالا این ایمان و این سجده و رکوع و این عبادت مقدمه چیست؟ و جاهدوا فی الله حق جهاده، یک مجاهدت متناسب با شأن الهی. بنابراین مؤمن یه مقدماتی رو باید طی کنه که به نظر میاد ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم افعلوا الخیر، به دنبالش یه مجاهده متناسب با ایمانشه، متناسب با حضرت حق. اگر میخواد مجاهده ای بکند که او رو به نبی اکرم برسونه، در طرح نبی اکرم باشه، جاهدوا فی الله حق جهاده. بعد فقط خوبش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم خوب سماکم المسلمی و اجتباکم. نکاتی که ایشون دست گذاشتن من دست میذارم، میگن خدای متعال شما رو برگزیده برای مأموریت بزرگ. اون مأموریت بزرگ این است که عرض کنم بار هدایت رو دوش شما گذاشته، شما از واسطه باشید و این هدایت الهی رو به امتها برسونید. و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دینی هم که عرض کنم به شما عرضه میشه بر شما حرجی ایجاد نمی کنه. این دین همون شیوه حضرت ابراهیم سلام الله علیه است: ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، او شما را از قبل مسلمان نامیده. البته این آیات یه تعویلی داره، به ائمه تعویل میشه، او در جای خودش قرائنی هم تو آیه هست، حالا ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، که اون هو سماکم المسلمین ناظر به اون آیات سوره مبارکه بقره است که بعد از امامت حضرت ابراهیم است که وزی عرف ابو ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا و جعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمتا لک. حالا یه قسمت آیه رو نخوندم که اون زر من ذریتنا امتا مسلمتا لک، این فقط سماکم من قبل و سماکم المسلمین که عرض کردم این آیات قرینه هم درش هست که ناظر به اهل بیت علیهم السلام باشه، که دعای حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم بوده برای شکلگیری ائمه در امت، چون امام بود دیگه، امت میساخت. این امت احتیاج به بیت داره، احتیاج به بلد داره، عرض کنم احتیاج به امام و رسول داره، دعای برای شکلگیری اون ائمه است. بعدم فرب اسفیهم رسولا منهم یتلو علیهم و سماکم مسلمین. خب حالا اگر در وزان عموم مطرحش کنیم که این ابوت حضرت ابراهیم هم یه ابوت معنوی نسبت به مؤمنین باشه، و سماکم مسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس، اینم باز از قرائنی است که ناظر به اینه که این آیه تعویلش ائمه هستن، چون داستان شهادت یه امری نیست که بر بقیه حاصل شه. ولی اگر ظاهرش رو معنا کنیم، لیکون الرسول و ایشون همین ظاهر رو اخذ کردن، میفهمن لیکون الرسول شهیدن علیکم، وجود مقدس نبی اکرم شاهد بر شما هستن، نظارت بر شما دارن و تو تکون و شهدا علن، شما بر نظارت بر عامه مردم داشته باشید که انهو یه جبهه ای از مؤمنین هستن که این مؤمنین باید یه مقدماتی رو طی کنن، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعل الخير لعلکم تفلحون، بعدش هم وارد میدان مجاهده بشن. چرا هوشتباکم؟ چون برگزیده شدن برای یک ماموریتی. اون ماموریت چیه؟ تکونوا شهدا للناس، نظارت بر عموم مردمه، بعد رسول ناظر بر اونها باشه و اینا هم نظارت بر عموم داشته باشن، هدایت رو برسونن و تلاش کنن که دستگیری کنن. پس بنابراین تا اینجا اگر موفق شده باشم بفهمن ایمان باید منتهی به اینها بشه، ایمان باید منتهی به مقدماتی بشه، رکوع و سجود و عبادت رو که اساسه و فعل الخیر، رو بعد به دنبالش یه مجاهده ای اتفاق باید بیفته تا این انسانهای برگزیده بتوانند اون مأموریت خودشون که تکون و شهاده علن نصر رو انجام بدن، ولی نمیشه انجام بدی. عنایت فرمودی. بنابراین ایمان منتهی به چنین اقداماتی بشه. بعدم فعقیم و سلاته و آت و زکاته و اعتصمو بالله، تو این مسیر اقامه سلات و ایتاء زکات و اعتصام بالله لازمه. هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، که برای حرکت در این مسیر احتیاج به اقامه سلات و ایتاء زکات و اعتصام بالله است، که حالا اینا توضیح میخواد دیگه که اینا چه نقشی دارن در این که مؤمن بتونه اون مأموریت خودش رو، به خصوص مؤمنی که مجتباست و اجتباکم، یه تعهدی ازش گرفته شده، یه باری رو دوشش گذاشته شده، بناس شهدا علی الناس باشه، برای اینکه بتواند این مأموریت رو به خوبی انجام بده، عرض کنم احتیاج به اقامه صلات و ایتاء زکات و اعتصام به الله هست و باید هم بدونن که خدای متعال نعم المولا و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. تو این میدان سختی که دارن ورود میکنن تنها نیستن، تحت نصرت و عنایت خدای متعال هستن. حالا ملاحظه بفرمایید دیگه این رو. این آیاتی است که ایشون تمسک کردن، آیات دیگه ای هم هست که از همین جنس دیگه، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ایمان باید به دنبالش هجرت و جهاد با نفس و جان بیاد. ایمان یه چنین لوازمی داره و این هجرت هم به معنی، یه تعبیر لطیفی دارم من اینو بگم، فهمان هجرت به معنی یک بار از همه چیز دست شستن به خاطر هدفه، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی محسوب می شود. هجرت یعنی از همه تعلقات فاصله بگیری، ورود به امت اسلامی کنی، تو این امت بعد یه مأموریتایی رو برداری، یه جایگاهی پیدا می‌کنی، هجرت می‌خواد. پس ایمان هجرت به امتی می‌خواد که نبی اکرم متعهد به ساختن او هستند. وقتی می‌خواد وارد این امت بشید، یه موقفی پیدا می‌کنید تو اون امت، یه باری رو دوش شما میاد. پس بنابراین ایمان چنین هجرتی می‌خواد، مجاهده به انفال اموال و انفس می‌خواد، بر انفال و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. یه عده‌ای مهاجرت می‌کنن میرن به مکه، یه عده‌ای در مکه پناه میدن، کمک می‌کنن به این مهاجرین، یه جبهه درست می‌کنن. اینا بعضهم اولیاء بعض، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم به ولایت من شیء، اینا که این مؤمن هستن ولی اهل هجرت نیستن، یا اگر در مدینه هستن اهل نصرت نیستن، ما لکم به ولایت من شیء حتی یهاجروا. بنابراین ایمان وقتی به هجرت منتهی میشه توش یه جبهه متحد شکل میگیره، یا جمعیتی که با هم دیگه رابطه انس و ولایت و دلبستگی و پیوستگی دارن. بعدم باز در کمی جلوتر میفرماد که والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ایمان حقیقی ایمان همراه با جهاد و پناه دادن و نصرت کردن و امثال ایناست. ایمانی که درش هجرت و جهاد نیست، ایمانی که از دل او پناه دادن و نصرت به مؤمنین برنمیخیزه، این ایمان اولئک هم المؤمنون حقا. باز این بحث رو مفصل ادامه میدن، میرسن به مثلا این آیه انفال. البته این نکته رو من عرض بکنم که مکرر تقدیم کردم، اون این است که ایمان در مواقف مختلف قرآن ممکنه معانی متعدد داشته باشه. یعنی اینجور نیست که هر کجا میگن ایمان، ایمان یک معنا داره. این که در جاهای مختلف قرآن مؤمنین رو با اوصاف مختلف بیان میکنه شاید ناظر به موقف اون سوره است. فرض کنید این آیه‌ای که الان تلاوت میکنیم که ایشون فرمودن آیه سوره مبارکه انفاله، آیه اول، ناظر به اون ایمانی است که در وزان سوره انفاله. یسالونک عن الانفال، آیه اول سوره مبارکه انفال، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. شأن نزول این آیه رو اینجوری گفتن، گفتن در جنگ بعد وقتی پیروز شدن غنایمی به دست آمد، اونایی که در صف مقدم می‌جنگیدن تلقیشون بود همه غنایم مال اوناست، به اونایی که در عقبه لشکر بودن چیزی نباید برسه. این منشأ یه نزاعی شد. آیه نازل شد یسالونک عن الانفال، در باب انفال می‌پرسن، شما بگو پیغمبر ما قل الانفال لله و الرسول. انفال اصلا ملک شما نیست که از تقسیمش دارید بحث میکنید. خدا متعال یه رسولی فرستاده با یه طرح بزرگ و یه مأموریت، امکاناتی رو در اختیار او قرار داده، شما باید از دست او بگیرید، خودتون نباید نقشه بکشید برای امکانات. انفال که بعد حالا انفال در روایات ما دیدید یه مفهوم گسترده‌ای داره، تقریبا شاید معناش اینه همه اون امکاناتی که سرپرست خاص نداره جزو انفال متعلق به امام و رسوله. مثل چی؟ مثل فرض کنید دریاها، بیابانهای مواد، سر کوها، فرض کنم رودخانه‌های بزرگ، ساحل رودخانه‌های بزرگ، جنگل‌ها و امثال اینا، مسیل‌هایی که تو بیابون هست، این زمین‌هایی که مالک خاص نداره، گویا هر چی مالک خاص ندارد، حتی سرزمین‌هایی که اهلش هجرت کردن رفتن، بی صاحب مونده، این هم جزو انفال مفصل در روایات ما بحث شده. خدای متعال یه امکانات، یه طرحی به این پیامبر داده، رسول خداست، امین الهیست، او برای اجرای این طرح امکاناتی هم در اختیارش قرار گرفته، این امکانات در دست او، شما در هیچ طمعی درش نکنید. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. بعدم عنایت کنید فاتقوا الله و اصله ذات بینکم. یه تقوای در این وزان میخواد، این که انسان طمع نکنه در امکاناتی که در دست رسوله، نخواد من نقشه بکشم بر اون امکانات. تو این طرح همراهی با رسول کردن احتیاج به تقوای خاص داره. و تقلا و اصله ذات بینکم، گویا اگر شما بخواید خودتون دنبال این امکانات باشید و تقسیم کنید، نوع نگاه شما منازع بین خودتون ایجاد میکنه. اینا در اختیار رسوله، شما با حضرت راه برید، هر جوری تقسیم کردن دیگه. ذیل آیات فی در سوره مبارکه 8 که اون سرزمین هایی که بدون درگیری به دست حضرت افتاده از سرزمین های اقوام یهود، قرآن میفرماید که ما آتاکم الرسول، اینا جزء از فی الرسول در اختیار شما نیست، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دیگه تو طرح حضرت حرکت کنید، هر چی بهتون دادن عرض کنید، هر چی شما رو منع کردن فانتهوا. اینجا میفهمد یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم بعد و اطیعوا الله و رسوله. در مقام طاعت خدا و رسول باشید تو این امور، خودتون نقشه نگذارید رو زمین. ان کنتم مؤمنین، مؤمن کسی است که تو طرح حضرت حرکت میکنه، امکاناتی که در دست حضرت، اون امکانات رو از مقدورات حضرت میدونه، عنایت میکنید، خودش براش نقشه نمیکشه، سر این امور تنازع با رسول نمیکنه، اطاعت میکنه، که این نکته مهمی است. بعد میفهمد که انما المؤمنون، این انما المؤمنون در حد سمین مؤمنون در وزان سوره انفاله، اونایی که در سوره انفال، وزان سوره انفال مؤمنن، رسول رو قبول دارن، طرح رسول رو قبول دارن، امکاناتی که خدا به این پیغمبر داده، این امکاناتو در اختیار او میدونن، نمیخوان برش نقشه بکشن، سر این امور منازعه نمیکنن، این اوصافو باید داشته باشن. چون میدونید منازعات بعدی همه سر همینه دیگه، سر چیز در مسئله خلافت با امیرالمومنین نزاع شد، به خاطر همون ملک عظیمی که خدا به حضرت داده بود که مقام باطنی، مقام امر الهی است که در دست ایشونه، و به دنبالش چیه؟ به دنبالش هم همین امکانات انفال و ایناست. لذا در یه حدیثی در باب انفال ببینید در کتاب خمس مرحوم شیخ آوردنش که حضرت چند تا خصوصیت در کافی شریف است در کتاب الحجه ببینید، اونجا حضرت میگن ما کسانی هستیم که لنا الانفال، لنا صف المال، انفال مال ما، صف المال ماست، ما کسانی هستیم که خدای متعال به نظرم آیه اینه به ما عرض کنم ملک عظیم داره، سه چهار تا از این خصوصیات رو میگن، بعد میگن نحن المحسودون. که در سوره مبارکه نساء از اون محصولون صحبت شده، نحن المحصولون. حسادت با عرض کنم اولیاء الهی که خدای متعال به اونا امکاناتی داده، ملک عظیم داده، خدای متعال به اونا انفال داده، گفته این امکانات در اختیار اوناست، نمیتونن ببینن دیگه، همین منشأ تنازع میشه. حسادت هم میدونید حسادت به اثر ملک عظیمه که حالا بحث پردامنه است دیگه. حالا عرضم اینه، قرآن میفهمد آدم ممکنه ابتدا به نظرش بیاد نه این چیز ساده است، اینکه آدم قبول بکنه که خدای متعال رسول و فرستاده امکانات عرض به او داده، ما بعد از دست او بگیریم، از دست او جاری بشه، ولی اگه از دست او جاری نشه تطهیر نمیشه. قناعت میکنید منتهی به عرض کنم تنازع بین مؤمنین میشه، منتهی میشه به عرض کنم رجس و اینا، بعد از دست رسول. الانم پرچمداران مادی امکانات عالمو تقسیم میکنن، وقتی از دست اونا میگیری آلوده میشه دیگه، کما اینکه وقتی از دست رسول جاری میشه تطهیر میشه. از این طرف شما امکاناتتون رو به حضرت بدید تطهیر میشه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. از اون ورم امکاناتی که از دست رسول میاد تطهیر میکنه عالم رو. یه داستانی داره تقسیم امکانات دیگه تو عالم، میگه این امکانات در اختیار رسول، فتق الله و اصل و ذات بینکم. چه کسانی میتونن اینو قبول کنن؟ میفهمد اگر مؤمن، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید، فتق الله و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. اطاعت در وزان سوره انفال که حالا بعد امکانات است و بعدن قتال و درگیری که حضرت ایجاد میکنند و ما رو میبرن تو میدان قتال و درگیری که در این سوره ازش صحبت شده، و بعدم غنایم و امکاناتی که تو این درگیری ها به دست میاد که تو این سوره مفصل بحث شده دیگه. ایمان در مقیاس این سوره که ان کنتم مؤمنین یه خصوصیاتی میخواد، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان بعد منتهی به این خصوصیات بشه، و اذا این وجل هم میدونید غیر از خوف های عادی است. حالا در یه نقلی که در خصال داره من مصدوق ببینید میفهمن هیبت و خوف و وجل و رهبت اینو متفاوته. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این خوف از عرض کنم عدل، خوف در مقابل قاضی نیست، خوف دیگری است. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینایی که به این موقف میرسن که عظمت الهی در دلشون تجلی میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این آیات وقتی براشون میخونی بر ایمانشون افسوده میشه. اینا هستن که میتونن در این وزان تقوا به خرج بدن، مؤمن باشن. و علی ربهم یتوکلون، اونایی که با توکل به خدا راه میرن متوکلن، اونا میتونن بار این تکالیف بزرگ رو بردارن. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. مؤمنون حقیقی که مؤمنون حقیقی که در وزان این سوره است، اینایی هستن که اهل ذکرن. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. اینا هستن که میتونن تو این طرح نبی اکرم همراهی بکنن، مخالفت نکنن، با اینکه سختیایی تو این طرح هست دیگه. یکیش اینه که امکاناتی هست، این امکانات به دست رسوله، شما باید از حضرت بگیرید متناسب با طرح حضرت. اولئک هم المؤمنون حقا. پس ببینید این ایمان، ایمانی است که بعد منتهی به عمل بشه. من دیگه از این فصل عبور میکنم، روایت متعددی داره. بعدم یه نکته اضافه میفرمان، فرمان ایمانی که منتهی به عمل میشه این نکته اضافه هم داره. این تعهد عملی برآمده از ایمان و یک تعهد از کنم فراگیر و همیشگی باشه. اینجور نیست تا اونجایی که همراهی با رسول به نفع ماست ما متعهدیم، مؤمنیم به طرح حضرت، با طرح حضرت را میریم. اونجایی که تعهد عملی به طرح حضرت به نفع ما نیست از حضرت جدا میشه. من تعهد باید تعهد همیشگی و فراگیر باشه. بعد یه آیه ای رو اینجا میارن برای توضیح این مطلب. یه کمی این آیه گفتگوشم طولانیه ولی اجمالا نکته همینه دیگه، که عده‌ای هستن که همراهیشون با رسول تا یه جاییه، وقتی به نفعشون نیست جدا میشن. اونجایی که آسونه همراهن، اونجایی که کار سخت میشه همراهن. حالا نهی از منکر آسانه میکنه، به نهی از منکرهای بزرگ که میرسه فرض کنه دارم بخواد با نظام استکبار درگیشه، این بزرگترین منکر زمانه ماست، به اونجا که میرسه نه، اهل نهی از منکر نیه. نهایت میفهم میگن ایمان، ایمان مبتنی بر آگاهی یک، ایمانی که ازش تعهد عملی حاصل بشه دو، تعهد فراگیر همیشگی به همه جانبه. یه آیه رو اینجا آوردن، البته آیات توی زمین بسیار زیاده ها، بعضی آیات دیگه هم اشاره کردن مثل بنی اسرائیل، در باب بنی اسرائیل این آیه رو مثلا برش تأکید کردن، لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیات آیات مبیناته اما همه هدایت نمیشن. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. اونایی که خدای متعال هدایتشون میکنه از طریق این آیات بینات به مرحله ایمان به الله و رسول و اطاعت میرسن. ثم یتولى فریق من بعد ذلك، یه عده‌ای بعد از اینکه این آیات بهشون میرسه و یقولون آمنا رو برمیگردونن. قرآن میفرماید ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن حقیقی نیستن. مؤمن حقیقی اون کسی است که ایمانش ایمان مستمره. چرا پاپس میکشن؟ و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. وقتی میگن رجوع به خدا و رسول کنید، در منازعات حکم رسول رو قبول کنید، اعراض میکنن. و این یکن لهم الحق و یعتو علیه مذعنین، اگر حق با اونا باشه میان، اگر حق با اونا نباشه رسول ترک میکنن. با اینکه ادعای ایمان کردن، قالوا آمنا بالله یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اینایی که میگن آیات مبیناتی نازل شده، با این آیات مبینات همه هدایت نمیشه، یه عده هدایت میشن. یقولون آیه عده‌ای هستن ادعا میکنن، میگن آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فریق منهم معرضون و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. ولی اگه حق با اونا نباشه، کارشون به جایی میرسد که رسول متهم به ظلم و تجاوز و تعدی میکنن، احساس امنیت نمیکنن در قضای حضرت، احساس ناامنی میکنن، رجوع نمیکنن. بهشون بگی بیاد عنایت میکنید، یه سیل این آیه شریف سوره مبارکه مثلا نساء هست که انما المؤمنون فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که مؤمن نمیشن الا اینکه شما رو در قضا محور قرار بدن، که این قضا هم شاید عام از قضاوت بلکه در امر اداره است دیگه. حالا تو رو حکم قرار بدن، هر حکمی که کنی در قلبشون هم اعتراض نداشته باشن، یا سلم و تسلیم. اونجا داره که سری حقابه بین زبیر به کسی اختلاف شده بود، حضرت حقابه رو به نفع زبیر فرمودن، اول زبیر زمین شاب بده، بعد قاعدش هم همین بود، وقتی آمد بیرون گفت حضرت به نفع فامیلیشون حکم کرده. میفهمد اگر به نفعشون باشه قبول میکنن، به نفعشون قبول میگن ما مؤمنیم، ولی وقتی به نفعشون هست اذعان میکنن، اگر یه جایی بر خلافشون باشه اعراض میکنن، بلکه کارشون به جایی میرسه که امنیت در دستگاه رسول احساس نمیکنن، احساس نمیکنن که با این پیامبر اگه راه رفتی اداره رو دادی دست او، هر جوری اداره کرد به نفعته. اگر اونجوری که دلشون میخواد کشور رو اداره کنه، جامعه رو اداره کنه، همراه. اگر دید به نفع حزبشون نیست میکشن کنار. اگر در داوری به نفع اونا داوری کرد قبول میکنن، و الا میگه اینا اینجوری هن، اینایی که وقتی به نفعشون میان اگر یه جایی به نفعشون نبوده اعراض میکنن، اینایی کسانی هستن نفی قلوبه هم مرزون امرتابو هم یخافونن یعیف الله علیه و رسوله بل اولایکه هم الظالمون. در یک کلمه حالا این توضیح میخواد دیگه، اینا آدم هایی هستن که امنیت در کنار خدا و رسول احساس نمیکنن، اینا اهل تعدی از حدودن، لذا نمیتونن به حدود الله را برن، چون متعدی از حدودن تو دستگاه نبی اکرم که دستگاه عدل احساس امنیت نمی کنن. ولی اولای که همون ظالم، دستگاه عدل دیگه. مؤمن حقیقی اون کسیست که دستگاه نبی اکرم و عدل میدونه، خودش هم عدله، لذا میتونه با عدل حضرت کنار بیاد، اما کسی که اهل تجاوزه نمیتونه. حالا عیال بید قرزم اینه، این صفت خصوصیت دیگه که میگن فهمان ایمان باید ایمان منتهی به عمل بشه، یک ایمان آگاهانه منتهی به عمل، و ایمانی که تعهد عملیش تعهد فراگیر همیشگی و همه جانبه است. این خصوصیاتی کهشون برای ایمان ذکر میکنن، حالا آثار و برکاتی هم ذکر میکنن که من عرض میکنم. فقط یه نکته اینجا بگم، ظاهرا مراد ایشون این نیست که مؤمنی که متعهده به عمل هیچ وقت تخلف نمیکنه، این که همه ما اهل تخلفی، نه، این مقصود این همون است که در روایات آمده، که مؤمن در روایات عرض کردیم ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه که اگر کسی مؤمن بود اهل نجاته ولو عمل خلاف داشته باشه. یه جایی هم میفهمن نم ان الله لا یستحیی ان، این یه این دسته اولو بخونم، ان الله لا یستحیی ان یا عذب قوم اندانو به امام جار من الله و ان کانو فی اعمالهم برا و ان الله یستحیی ان یعذب قوم اندانو به امام من الله ولو اینکه در اعمالشون بد باشه، عملشون بد باشه. این یه دسته است. یه دسته هم از اون روایات متعدد داریم که دلالت میکنه که میگن برید عمل کنید، تقوا داشته باشید، ما هیچ کاری براتون نمیکنیم. جمعش همینه که دو تا انحرافه. یه انحراف اینه که آدم بگه که از کنم ایمان که آوردی عمل لازم نیست، ائمه به شدت با این مقابله کردن، میگن ایمان عمل به دنبالش میاد. لذا میگن این مؤمن هیچ وقت لاابالی در عمل نیست، ممکنه خلاف کنه ولی بی مبالاتی نمیکنه. گناه مؤمن لمم لغزشه. عنایت کردین. از اون طرف هم کسی خیال کرد حالا یه مؤمنی مؤمن بود دنبال امام حق تو جبهه حق تو طرح امام داره حرکت میکنه، یه جایی شیطان ازش معصیتی میگیره، این مثل کسی است که بیرون طرح نبی اکرم تو طرح شیاطینه، اینم اشتباهه. اون دسته روایت میخواد بگه معیار اصلی عمل صالح اینه که انسان به رسول ایمان بیاره، تو طرح او باشه، تو طرح امام حق باشه، یه جایی خطا هم کرده این خطا قابل تدارکه. اون روایت هم میخواد بگه اگر با امام حق حرکت میکنی بی ممالاته به عمل نمیتونه باشی. اقتضایی داره طرح حضرت، تو طرح حضرت را رفتن اصلش ایمانه، ولی بعد از ایمان همراهی با طرحه، نمیشه بیگانه با طرح باشی. لذا مؤمن داره که لاابالی نیست، تخلف میکنه، تخلفش سلیقه، سلیقه نیست، لممه. حالا مفصلم بشه، من تلقی مینشونم مرادشون همینه، اینکه تاکید میکنن ایمانه، نمیخوان بگن که مؤمن گناه نمیکنه، گناه کردی از دایره ایمان بیرونی، نه، میخوان بفهمن که ایمان تعهد عملی میاره، تعهدش هم فراگیر همه جانبه همیشگیست. البته آیات فراوانی تو این زمینه است که بعضی از آیاتشون فهمیدم، من بخواستم همین آیات رو طرح بکنم، ولی گفتگو تو این زمینه گفتگو فراوانیست. درستم هست که حرکت انبیا، همراهی با انبیا محتاج به ایمانه، و الا اگر تا به مرحله ایمان نرسی همراهی اتفاق بحثای پردامنه است. سوره حجرات هم مثلا همینه که کسانی که ادعای ایمان میکنن ولی این مؤمن نیستن، فقط در دایره اسلام وارد شدن، یعنی با حضرت وارد وادی اسلام شدن، اینا نمیتونن تو طرح حضرت حرکت کنن. لا تقدمو بین یدی الله، اینا تقدم پیدا میکنن، از طرح جلو میفتن، عقب میفتن. لا ترفعوا اصواتکم، صداشون رو بلند میکنن، خودشون میخوان حرفی تو عالم داشته باشن، صداشون میخوان شنیده بشه. اینا نبع درست میکنن، نبع فاسق، میخوان به هم بزنن طرح حضرت رو. عنایت فرمودین. کسانی میتونن تو طرح حضرت باشن که مؤمن باشن. وقت مؤمن سوره حجرات هم همونی است که در سوره حجرات ذکر شده. ایمان در حد همراهی، در ایمانی که مانع تبعیت از فاسق میشه، ایمانی که نمیذاره آدم دنبال نبع فاسق حرکت کنه، این آخرین جمله‌مه. این عنایت فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ای اعرابیایی هستن که ادعای ایمان میکنن. ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ولی میفهمد انما المؤمنون، مؤمن سوره که ایمان وارد، درسته موطن ایمان قلب، ایمان وارد قلب باید بشه، ولی انما المؤمنون، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، ایمان وارد قلبشون شده، ثم لم يرتابوا، در مورد خدا و رسول و طرح خدا و رسول به شک و ریب، ریب بدتر از شک یعنی بدگمانی، نمیفتن. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. این میشه ثمره عملیش. مؤمن سوره حجرات مؤمنی است که ایمانش با ریب و بدگمانی هیچ کجا همراه نمیشه، هر چی همون رو ببرن تو سختی های تر شک نمیکنه، هر چی هم به ظاهر محرومش کنن شک نمیکنه. و بعدم و جاهدوا به اموالهم، امکاناتشو میاره، جانشو مالشو میاره، خرج میکنه تو این مسیر. مؤمن و حقیقی کسی است که ایمان به خدا و رسول داره و بعد از ایمان دوچار ریب نمیشه، بدگمانی نمیشه، که منافقین اینجوری بودن دیگه، داستان اصلا جنگ جمل همینه، ریشش بدگمانی و ریبه. بعد چیه؟ بعدش هم اینه که و جاهدوا به اموالهم و انفسهم بیسه، امکاناتشون میرن تو این ته. اولئک هم الصادقون، اونایی که صداقت در ایمان دارن اینجور. پس این درستا اینجا از منظره ایشون ایمان از ارکان اون نظام اندیشه است که انبیا بهش دعوت میکنن، البته خودش از جنس اندیشه نیست و این است که ایجاد تحرک میکنه، ایجاد ثبات قدم میاره و این ایمان هم ایمان مبتنی بر اندیشه و منتهی به تعهد عملی، اونم تعهد فراگیر همه جانبه است. به قسمت اولی شد. الحمدلله.